ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس مکمل وردگ است و مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسیتون در فصل اول کیمیای صنف هفتم. خب عزیزان، قسمی که ما همیشه در اول بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز باز میایم بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای تعریف کیمیا ماده و حالت های ماده صحبت کردیم که چی بود شاگردای عزیز. در اول میایم شاگردای عزیز بالای کیمیا که کیمیا چی بود. قسمی که شاگردای عزیز ما روز قبلی هم گفتیم کیمیا علمی است که ساختمان، خواص، ترکیبات و تغییرات کیفی که در یک ماده صورت میگیره چی میکنه شاگردای عزیز بحث میکنه. ما کیمیا را شاگردای عزیز زیر عنوان علم ساینس چی میکنیم؟ زیر بحث قرار میدیم. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای ماده. ماده که از شاگردای عزیز یکی از عناوین اساسی کیمیا است. قسمی که ما روز گذشته هم گفتیم اجزای مختلف از ذرات کوچک تشکیل شده که به نام چی یاد میشه؟ ماده یاد میشه. ذرات اساسی ماده کی بود شاگردای عزیز؟ اتم و چی بود؟ مولکول. همچنان شاگردای عزیز بالای حالت ماده صحبت کردیم که حالت جامد، مایع و گاز بود. حالا شاگردای عزیز میاییم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی شاگردای عزیز ما بالای خواص فیزیکی ماده، اجسام شناور و غیر شناور و کثافت ماده صحبت میکنیم که صفحه 12 الا 19 کتاب شماره در بر میگیره. خب عزیزان، در اول میاییم بالای خواص فیزیکی ماده. قسمی که روزی گذشته ما همچنان یک مثال در نظر گرفتیم در تعریف کیمیا. اگر شاگردای عزیز ما یک کاغذ بگیریم و امی کاغذ شاگردای عزیز بسازاریم، میبینیم شاگردای عزیز که کاغذ به خاکستر تبدیل میشه. و اگر امی کاغذ را به توته های کوچک تقسیم کنیم یا هم پارچه کنیم، میبینیم شاگردای عزیز کاغذ مخ کاغذ است، ولی در شکل آن تغییر آمده و به پارچه های کوچک تبدیل شده. پس در اینجا دو تفاوت کلی را میبینیم. اگر شاگردای عزیز ما امی کاغذ را به خاکستر تبدیل کنیم، در اینجا چی است شاگردای عزیز؟ تغییر کیمیایی در این ماده با وجود می آید. ولی اگر شاگردای عزیز ما امی کاغذ با پارچه های کوچک تقسیم کنیم، در شکل آن تغییر می آید که به نام چی یاد می شه؟ خواص فیزیکی ماده. پس شاگردای عزیز ما می گیم خواص فیزیکی ماده عبارت از خواصی است که صرف در شکل و ظاهر آن چی است شاگردای عزیز؟ تغییر با وجود می آید. خب شاگردای عزیز ما اینجا می آییم بعضی عناوین زیر عنوان خواص فیزیکی ماده زیر بحث میگیریم. در اول میاییم بالای رنگ صحبت میکنیم که رنگ چی است. خب شاگردای عزیز، رنگ که از همچنان یکی از خواص فیزیکی ماده است. زمانی که ما میخواییم شاگردای عزیز یک ماده را از ماده دیگه تفریق کنیم، از خاصیت چی رنگ آن استفاده میکنیم. مثلا شاگردای عزیز، شما انواع مختلف از میوه ها رو میبینین که دارای رنگ های مختلف است. مثلا شاگردای عزیز انگور رو میبینین، ناک رو میبینین، سیب رو میبینین و یا هم شاگردای عزیز مالتا میبینین که تمامی اینها دارای رنگ های مختلف است. پس شاگردای عزیز رنگ که از چی است؟ در تفریق و تشخیص مواد از هم دیگه استفاده میشه. حالا میایم شاگردای عزیز بالای خواص فیزیکی دیگر ماده که عبارت از چی است؟ ذائقه. خب عزیزان، آیا شاگردای عزیز زمانی که شما میوه ها رو میخورین، آیا زمانی که میخورین تغییری در ذائقه آنها احساس میکنین؟ بله شاگردای عزیز، زمانی که یک لیموی ترش رو میل میکنین و یا هم شاگردای عزیز یک سیب رو میل میکنین، میبینین که سیب مزه چی است شاگردای عزیز؟ نسبتا شیرین نسبت به چی داره؟ لیمو. پس در این لحاظ ما میگیم که ذائقه همچنان به حیث چی استفاده میشه؟ به حیث خواص فیزیکی ماده که در تشخیص و تفریق مواد چی است استفاده میشه. حالا شاگردای عزیز میاییم بالای بوی. آیا شاگردای عزیز شما تا حال تفریق بوی های خوب و بد را کردین؟ بله شاگردای عزیز، زمانی که داخل یک اتاق میشین، در اونجا شاگردای عزیز بوی عطر را احساس میکنین، شما احساس آرامش میکنین و بوی عطر چی از شاگردای عزیز؟ لذت بخش میباشه. ولی شاگرده عزیز، اگر شما در یک صحی کسیب داخل میشین که در اونجا چی است؟ انبوهی از کثافات. اینجا چی است شاگرده عزیز؟ بویی که آنها میتن مواد کسیب چی است؟ باعث تخریش شما و احساس شما میشه شاگرده عزیز. در اینجا شاگرده عزیز شما احساس میکنین که چی است شاگرده عزیز؟ ای بوی چی است؟ بوی بد. پس شاگرده عزیز، بوی همچنان در تشخیص و تفریق مواد استفاده میشه. بعضی مواد که از شاگرده عزیز بوی های چی است بسیار تخریش کننده داره که آنها مثلا بوی گاز، هیچ وقت باید در اونجا ساحه که بوی گاز و بوی های تخریش کننده باشه انسان زیادتر نباشه، چون چی است؟ بعضی مواد دارای بوی های زهری می باشه که انسان را چی میکنه؟ مسموم. خب شاگرده عزیز، آلمیایم بالای خواص دیگر ماده که چی است؟ جلا. جلا همچنان شاگرده عزیز یکی از خواص فیزیکی ماده است شاگرده عزیز. مثلا شاگرده عزیز شما طلا را در نظر بگیرین که طلا چی است شاگرده عزیز؟ دارای جلای بسیار خاص است و ما میتونیم طلا را از هر مواد دیگر تفریق کنیم. مثلا شاگرده عزیز شما چی را میبینین؟ نقره را میبینین که نقره همچنان دارای چی است؟ جلای بسیار خاص. آیا شاگرده عزیز شما فرق نقره و زغال سنگ را کده میتونین؟ بله شاگرده عزیز. آیا فرق نقره و زغال سنگ کرده میتونین؟ طلا و زغال سنگ؟ بله شاگرده عزیز، در کل ما میتونیم فرق اینها را از شکل ظاهری آنها کنیم. پس ما میگیم که جلا همچنان چی است شاگرده عزیز؟ یکی از مواد چی است؟ خواص فیزیکی ماده است که ما میتونیم از آنها در تشخیص و تفریق مواد استفاده کنیم. خب عزیزان، حالا میاییم بالای درجه زبان که درجه زبان چی است؟ درجه حرارتی که شاگرده عزیز در او ما بتانیم یک ماده را ذوب کنیم بنام چی یاد میشه؟ درجه زبان. مثلا شاگرده عزیز ما میبینیم که یخ در درجه حرارت چی شاگرده عزیز؟ 0 درجه سانتیگراد. در فشار یک اتمسفیر چی میشه؟ ذوب میشه در بحر. پس میگیم شاگرده عزیز درجه ذوبان چی است؟ درجه ذوبان عبارت از حرارتی است که در آن یک ماده ذوب میشه. خب عزیزان، حالا میاییم بالای کثافت. آیا شاگرده عزیز شما تا حال درباره کثافت در کیمیا صحبت کردین؟ خب شاگرده عزیز، اگر نمیفهمین درباره کثافت، کثافت شاگرده عزیز عبارت از ای است که ما کتله یک جسم بگیریم تقسیم حجم یک جسم کنیم. زمانی که کتله یک جسم بالای حجم آن تقسیم کنیم، کثافت همان جسم به دست میاریم. واحد عمومی کثافت که از گرام فی سانتی متر مکعب است یا گرام فی میلی لیتر. چرا شاگرد عزیز؟ به خاطر که ما کتله را بالای چی میکنیم؟ حساب میکنیم بالای کتله را بالای گرام و همچنان شاگرده عزیز حجم را بالای چی؟ میلی لیتر. پس در این صورت ما میگیم که واحد آن گرام فی میلی فی متر مکعب و یا هم گرام فی میلی لیتر است. یک مثال در نظر میگیریم. در این مثال شاگرده عزیز کتله یک سنگ 20 گرام است و حجم آن 5 میلی. پس زمانی که ما کثافت اینها را پیدا میکنیم چطور پیدا میکنیم؟ خب شاگرده عزیز، قسمی که گفتیم کتله همان جسم تقسیم حجم همان جسم میکنیم، در اینجا میگیریم کتله آن چی است؟ 20 گرام تقسیم حجم آن 5 میلی لیتر. زمانی که تقسیم میکنیم چی به دست میاره؟ 4 گرام بر میلی لیتر. پس کثافت این جسم چند است؟ 4 گرم فی میلی لیتر. خب عزیزان، فرمول کثافت که از جی مساوی میشه ام بر وی. جی چی است شاگرد عزیز؟ کثافت. ام چی است؟ کتله. و وی چی است؟ حجم. با امید که شاگرد عزیز کثافت را یاد گرفته باشین، حالا میایم شاگرد عزیز بالای اجسام شناور و اجسام غیر شناور. اجسام شناور که از شاگرد عزیز، خب عزیزان، اجسام شناور زمانی که شاگرد عزیز ما میبینیم بعضی مواد را زمانی که ما روی آب میندازیم آنها چی از شاگرده عزیز؟ تهنشین میشه و بعضی مواد که از بروی آب میمانه. مثلا شاگرده عزیز چوب را میبینین، چوب خشک. روغن را میبینین که اینها بروی آب میمانه. چرا شاگرده عزیز؟ به خاطر که آنها چی هستن؟ کثافت آنها نسبت به کثافت آب کم است. بله، همین لحاظ شاگرد عزیز ای اجسام به نام اجسام شناور یاد میشه، یعنی بالای روی آب چی است؟ آنها شنا میکنن. و اجسام غیر شناور که هستن در کل، مثلا شاگرد عزیز آهن و مس را در نظر میگیرین. زمانی که آهن را میگیرین بالای آب میندازین، میبینین که زیر آب میره. پس در این صورت ما میگیم شاگرد عزیز که اینها چی است؟ اجسام غیر شناور. یعنی آنها چی هستن؟ کثافت آنها نسبت به کثافت آب بسیار زیاد است. پس آنها چی است؟ بسیار زود تنشین میشن. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای هدایت حرارتی. که هدایت حرارتی چی است؟ ببینین شاگرده عزیز، یک میده را در نظر بگیرین. زمانی که این میده را یک قسمت آن را گرم میکنین، میبینین که به بسیار زودی حرارت تا قسمت دیگه میده میرسه. پس در این صورت چی از دستتان میسوزه؟ ما میگیم زمانی که یک جسم حرارت را میبینیم که حرارت را انتقال میده، پس ما میگیم اجسامی که حرارت را انتقال بده به نام اجسام چیت میشه؟ هادی. مثلا آهن، المونیوم، که اینها تمامشون میتونه حرارت را به بسیار خوبی انتقال بده و هادی حرارت همچنان میده میشه. ولی اجسامی که حرارت را انتقال داده نمیتونه به نام چیت میشه؟ عایق. خوب شاگرده عزیز، حال میخوانیم که اجسام هادی به چند طریقه حرارت را هدایت میده. در کل که شاگرد عزیز، اجسام هادی به سه طریقه حرارت را انتقال میده، که اول چی است؟ تشعشع حرارتی، انتقال حرارت به واسطه اجسام هادی، و همچنان انتقال حرارت توسط جریان از جسم گرم به جسم سرد. خب شاگرد عزیز، توسط تشعشع چی رقم انتقال میده؟ مثلا شاگرد عزیز، آفتاب را در نظر میگیریم که در اثر تشعشع به زمین انتقال میکنه. توسط یکی از شاگرد عزیز، توسط تشعشع ما میتونیم حرارت را از یک جسم به جسم دیگه شاگرد عزیز انتقال کنیم. که چی از شاگرد عزیز، ده همی انتقال 50% انرژی آفتاب توسط زمین چی میشه؟ جذب میشه. همچنان شاگرده عزیز، ما انتقال حرارت را به واسطه اجسام هادی در نظر میگیریم. شاگرده عزیز، مثلا قبلا هم گفتیم در یک میله فلزی را در نظر بگیریم. در این میله فلزی زمانی که ما یک قسمت آن را گرم میکنیم، حرارت به بسیار زودی به قسمت دیگه آن میرسه. یا هم شاگرده عزیز، زمانی که ما در بخاری چی است شاگرده عزیز، بخاری را گرم میکنیم، میبینیم که تا چند لحظه دیگه میبینیم که حرارت بسیار زود انتقال میکنه. پس شاگرد عزیز، در این صورت ما میگیم که حرارت به واسطه اجسام هادی انتقال میکنه. و در طریقه سوم که شاگرد عزیز، از جسم گرم به جسم سرد. مثلا شاگرد عزیز، شما ببینین زمانی که در نظر میگیرین دستتان بالای یک یخ میمانین، زمانی که میمانین دستتان گرم است، حرارت دستتان به چی انتقال میکنه؟ به یخ. و سبب از این میشه که دستتان سرد شوه و یخ آب شوه. پس در این صورت ما میگیم که حرارت از جسم گرم به جسم سرد انتقال کرد. خب عزیزان، این بود درس امروزیتان. حالا میاییم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز، شما دو سوال دارید. سوال اول تانی است که رنگ چی است؟ خب شاگرد عزیز، قسمی که قبلا هم گفتیم، رنگ از خواص فیزیکی ماده است که سبب چی میشه؟ تشخیص و تفریق مواد. سوال دومی تانی است که کثافت را تعریف کنین. خب عزیزان، قسمی که ما گفتیم کثافت عبارت از چی است؟ کتله فی واحد حجم یک شی. زمانی که ما کتله را تقسیم حجم یک شی کنیم، چی را به دست میاریم؟ کثافت. خب عزیزان، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی سه سوال داره. سوال اولتان، نقطه زبان چی است؟ سوال دومتان، اجسام شناور را تعریف کنین. سوال سومتان، اجسام هادی به چند طریقه حرارت را انتقال میده؟ عزیزان، با امید که شما کارخانگیتان را یاد بگیرین و ازش استفاده خوب کنین. حالا میایم بالای درس بعدیتان. در درس بعدی شاگرد عزیز، ما بالای اقسام ماده، مخلوط ها، اجزای مخلول ها و انحلالیت مواد صحبت میکنیم، که صفحات 23 الی 30 کتابتان را در بر میگیره. با امید که شاگرد عزیز درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. این بود درس امروزیتان. در تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان، مدرسه مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای صنف هشتمتان در فصل دوم. خب شاگرده عزیز، در اول میاییم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرده عزیز، ما بالای اتم صحبت کردیم. اتم چی بود شاگرده عزیز؟ کوچکترین واحد سازنده ماده بود که خواص کیمیایی همون عنصر را حفظ میکرد. اتم از کلمه یونانی اتمز گرفته شده بود که به معنی چی بود؟ تجزیه ناپذیر. و همچنان شاگرد عزیز، بالای اجزای اساسی اتم ها صحبت کردیم که اجزای اساسی اتم های عبارت از چی بود؟ هسته و قشرهای الکترونی. و همچنان بالای نمبر کتله صحبت کردیم. نمبر کتله چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفتیم زمانی که مجموعه پروتون ها را محاسبه کنیم به نام چی یاد میشه؟ نمبر اتمی. نمبر کتله چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفتیم که مجموعه پروتون ها و نیوترون های موجود در هسته به نام چی یاد میشه؟ نمبر کتله. حال شاگرد عزیز میاییم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی ما بالای جدول دوره عناصر، گروپ ها و تناوب ها صحبت میکنیم که صفحه 11 الا 20 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگرد عزیز، حال میاییم بالای عنوان اول درس ما که عبارت از جدول دوره عناصر است. قسمی که شاگرد عزیز ما میبینیم علما به خاطر آسانی مطالعه عناصر و خواص آنها بسیار زیاد کوشش کردند تا خواص مشترک عناصر را دریافت کند، آنها را و آنها را چی کنه؟ به گروپ های معین جابجا کنه. به خاطر امی منظور که بود، آنها اولین تقسیم بندی عناصر را به فلزات و غیر فلزات انجام داد. ولی شاگردای عزیز بعد از زمانی آنها دیدند که بعضی از عناصر که از هم خاصیت فلزی و هم غیر فلزی را از خود نشان میده، به همین منظور که از آنها چی کردند؟ ای عناصر را به چی تقسیم کرد؟ به شبه فلزات هم تقسیم کرد. با کشف عناصر دیگر این تقسیم بندی دیگر نمیتونست بسیار سوال های دیگر را جواب بده. به همین خاطر شاگرد عزیز علما به فکر دریافت خواص شدند که بتواند بر اساس آنها عناصر را طوری ترتیب کنه که با دانستن خواص یکی از آنها به خواص ایده دیگر چی کنه؟ پی ببره. در اینها که بود، یکی از اینجا یک دانشمند روسی به نام دیمیتری ایوانویچ مندلیف بود که در سال 1869 عناصر را به اساس ازدیاد کتله اتمی آنها در جدول دوره ای چی کرد؟ جابجا کرد. تا زمان مندلیف که بود شاگرد عزیز، اقدر عناصر زیاد کشف نشده بود، صرف 63 عنصر بود. مندلیف با استفاده از خاصیت کتله اتمی برای عناصر که تا آن زمان شناخته نشده بود جاهای چی گذاشت؟ خالی گذاشت. اما این عمل مندلیف که بود شاگرد عزیز باعث ازی شد که علمای دیگه تلاش کنه تا با شناسایی عناصر جاهای خالی را در جدول دوره ای پر کنه. مندلیف فکر میکرد که تمام خواص عناصر مربوط به چی میشه؟ کتله اتمی. که همین فکر مندلیف بعضی از مشکلات را به وجود آورد. مثلا شاگرد عزیز، عنصر ارگون که کتله اتمی آن 40 است، باید طوری ترتیب میشد که بعد از عنصر پتاسیم که کتله اتمی آن 39 است قرار میگرفت. اما مندلیف در عمل خلاف طرح پیشنهادی عنصر را نظر به شباهت خواص کیمیایی آنها در ستونهای عمودی که قرار داره جا به جا می کرد. زیرا او فکر می کرد که شاید در اندازه گیری کتله اتمی عناصر چی باشه؟ اشتباه باشه. ولی شاگرد عزیز در سال 1914 میلادی هنری موزری و رادرفورد که دانشمندان انگلیسی و نیوزلندی بود، بعد از کشف نمبر اتمی عناصر دریافتند که اتم های چی هستند؟ اتم های عناصر مختلف نمبر اتمی مختلف داره. زمانی که آنها نمبر اتمی را برای ترتیب عناصر در جدول معیار قرار دادند، پس مشکل جدول مندلیف چی شد شاگرد عزیز؟ حل شد. حال شاگرد عزیز میایم بالای گروپ ها و تناوب ها. شاگرد عزیز در جدول دوره‌ای شما میبینین که قطارهای افقی و ستونهای عمودی موقعیت داره. قطارهای افقی جدول دوره‌ای به نام تناوبها یا پریود یاد میشه. در پریودهای عناصر بر اساس ازدیاد نمبر اتمی آنها جابجا شده. مثلا شاگرد عزیز شما لیتیم را میبینین که دارای نمبر اتمی 3 است، بریلیم دارای نمبر اتمی 4، برون دارای نمبر اتمی 5 و کربن دارای نمبر اتمی چند؟ 6 است. همه اینها که در یک دوره قرار داره، صرف تفاوت نمبر اتمی ای دو عناصر با هم دیگه چی است؟ یک عدد است. حال شاگرد عزیز میایم بالای ستونهای عمودی. در جدول مندلیف شاگرد عزیز شما ستونهای عمودی را میبینین که اینها به نام گروپ ها یا فامیل ها یاد میشه. در ستونهای عمودی جدول که است، عناصر بر اساس تعداد الکترون های قشر آخریشان جابجا شده. مثلا شاگرد عزیز در گروپ اول تمام عناصر در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. در جدول شاگرد عزیز فصل دوم در جدول سومشون شما میبینین که
اگرچه هیدروژن در رأس گروپ اول قرار دارد، ولی نظر به غیر فلز بودن و خواص کیمیایی آنها به طور کامل با عناصر گروپ اول فرق دارد و به صورت جداگانه چی میشه مطالعه میشه. بنابر این در گروپ های اول عناصر شش عنصر موجود است که همه آنها در قشر آخر خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. عناصر ای گروپ به نام چی یاد میشه؟ فلزات القلی. خب شاگردای عزیز، شما جدول مندلیف مشاهده میکنین. زمانی که جدول مندلیف مشاهده کنین، میبینین که در گروپ ها عناصر بر اساس خواص مشابه کیمیایی آنها ترتیب شده. هرگاه خواص کیمیایی یکی از عناصر یک گروپ را بدانیم، میفهمیم که میتونیم تمام عناصر گروپ مربوطه را پیشگویی کنیم. پس گفتم میتونیم که عناصر یک گروپ دارای تقریبا خواص کیمیایی چی است؟ مشابه. خب شاگرد عزیز، در اینجا به این جدول چی کنین؟ توجه کنین. در جدول دوره ای عناصر از چند ستون تشکیل شده؟ از 18 ستون عمودی و 7 دوره یعنی تناوب تشکیل شده. گروپ های جدول دوره ای عناصر به چند دسته تقسیم شده؟ به دو دسته که گروپ های اصلی و گروپ های پرایی است. 8 گروپ آن که از گروپ های اصلی یعنی در گروپ A موقعیت داره و متبقی آنها که هستن گروپ B است، که این گروپ ها که از در صنوف بالاتر به صورت مفصل برای شما تشریح خواهد شد. حال شاگردای عزیز، بیایم بالای گروپ های اصلی. در گروپ اول اصلی که است به تعداد 6 عنصر موقعیت داره که از لیتیم شروع به فرانسیم ختم میشه. شما میبینین اینجا شاگرد عزیز که از چند شروع، از چی شروع شده؟ از لیتیم به فرانسیم ختم میشه. به همین ترتیب شاگرد عزیز در گروپ دوم 6 عنصر، در گروپ سوم همچنان الا هفتم، هر یک از آنها که است دارای چند عنصر میباشه؟ 6 عنصر. و در گروپ اصلی هشتم که است به تعداد چند عنصر موقعیت داره؟ 7 عنصر. گروپ اشتم را که از شاگرده عزیز گازات نجیبه تشکیل میده که به نام گروپ صفری همچنان یاد میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که عناصر این گروپ غیر فعال است و فعالیت کیمیایی را از خود نشان نمیده. حال شاگرده عزیز، میاییم بالای خواص کیمیایی مشابه عناصر در عین گروپ ها. مثل که شاگرده عزیز کم پیشتر هم خواندیم که ترتیب و تنظیم عناصر در یک گروه به اساس شباهت خواص کیمیایی آنها صورت میگیره. همچنان شما یاد گرفتین شاگرده عزیز، اگر خواص کیمیایی یک از عناصر یک گروه را بفهمیم، ما میتوانیم در مورد خواص کیمیایی سایر عناصر او گروه همچنان چی کنیم؟ پیشگویی های لازم را بکنیم. مثلا شاگرد عزیز، در نظر میگیریم که کربن و اکسیژن با همدیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. مرکبی را که میسازه چی را میسازه؟ کربن دای اکساید میسازه. خب شاگرد عزیز، حال میاییم بالای فرق بین فلزات و غیر فلزات. تمام عناصر جدول دوره یک است به چند دسته تقسیم میشه؟ به 3 دسته تقسیم میشه که عبارت از چی است؟ فلزات، غیر فلزات و چی شاگرده عزیز؟ شبه فلزات. مثلا شاگرده عزیز، شما میبینین که در اینجا فرق بین فلزات و غیر فلزات در چی است؟ فلزات بنابر روابط فلزی آنها که هستند دارای خاصیت هدایت برقی و حرارتی عالی است. در حالی که غیر فلزات هدایت برقی و حرارتی نهایتاً چی را داره شاگرد عزیز؟ کم را داره. فلزات که از شاگرد عزیز قابلیت چکش خوردن، سیم شدن و تورق را داره و غیر فلزات که از در اثر چکش خوردن یا مشکنه و یا هم از هم میپاشه. فلزات دارای جلا است و غیر فلزات فاقد جلا است. فلزات که از شاگرد عزیز در برابر کش کردن و فشار مقاومت زیاد داره و غیر فلزات در برابر کش کردن و فشار مقاومت چی را داره شاگرد عزیز؟ کم را داره. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای ساختمان مشابه الکترونی عناصر عین گروه. قسمی که شاگرد عزیز ما قبلا هم گفتیم، تمام عناصر یک گروه از نگاه ساختمان الکترونی، قشر خارجی و خواص کیمیایی با هم دیگه چی هستن؟ مشابه. که یکی از شباهت های بسیار مهم آنها داشتن تعداد مساوی الکترون ها در قشرهای آخری آنها است. اگر شاگرد عزیز ما عناصر گروپ اول اصلی را در نظر بگیریم، دیده میشه که تمام آنها در قشر آخری خود فقط یک الکترون دارند. مثلا شاگردای عزیز در اینجا در مثال شما میبینین لیتیم را میبینین، سدیم را میبینین، پتاسیم را میبینین که تمام اینها که هستند در قشر آخریشان صرف دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. پس ما میگیم که تمام اینها چی هستند؟ دارای خواص کیمیایی مشابه است. چون شاگردای عزیز خواص کیمیایی عناصر به تعداد الکترون های قشر اصلی آخری آنها بستگی داره.
I am charging.
عناصر که در قشر اصلی خود دارای تعداد مساوی الکترون ها باشه با همدیگه چی از خواص مشابه داره و تعاملات کیمیایی مشابه را چی میکنه انجام میده. به همین ترتیب شاگردای عزیز عناصر گروپ دوم اصلی هر یک دارای در قشر آخری خود دارای دو الکترون است و شاگردای عزیز عناصر گروپ اصلی سوم هر یک در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 3 الکترون. به همین سلسله جریان دارد تا گروپ هشتم اصلی. عناصری که در قشر اصلی خود دارای 8 الکترون باشد چی گفته میشه شاگرد عزیز؟ مشبوع. که چی از میل تعامل کیمیایی را از خود نشان نمیده. به خاطر چی؟ به خاطر که آنها چی هستند؟ در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. بنابراین شاگرده عزیز عناصر گروپ هشتم اصلی به استثنای هلیوم که دارای 2 الکترون در قشر خود دارد در قشر آخری خودش دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. به همین لحاظ اینها که هستن غیر فعال هستن و میل ترکیب کیمیاییشون چه است شاگرده عزیز؟ 0 است. خب شاگردای عزیز حال میاییم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگردای عزیز شما 3 سوال دارین. سوال اولی تانی است که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ ما گفتیم شاگردای عزیز که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ به 3 دسته. که چی بود شاگردای عزیز؟ فلزات، غیر فلزات و شبه فلزات. سوال دومیتان ای است که تناوب را تعریف کنید. ما گفتیم شاگرد عزیز که قطارهای افقی جدول دوره‌ای عناصر به نام چی یاد میشه؟ به نام تناوب یا دوره. سوال سومیتان ای است شاگرد عزیز که جدول تناوبی عناصر بر اساس چی تنظیم شده؟ ما گفتیم شاگردای عزیز عناصری که در یک گروه قرار داشته باشد دارای چی است؟ خواص مشابه کیمیایی. و همچنان در جدول دوره ای عناصر به اساس چی تنظیم شده شاگردای عزیز؟ زمانی که ما گفتیم که هنری موزلی عناصر را نظر به چی تقسیم کرد شاگردای عزیز؟ نظر به نمبر اتمی عناصر را که زمان آنها دریافت کردند. پس چی کردند؟ عناصر را در جدول دورانی قرار دادند. حال شاگرد عزیز میایم بالای کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال دارید. سوال اولتان این است که فلزات با غیر فلزات چی فرق داره؟ سوال دومیتان گروپ ها را تعریف کنید. گروپ هایی که در کجا است؟ در جدول دوره ای. سوال سومیتان دوره یا تناوب را چی کنید؟ تعریف کنید یا هم واضح سازید. ای بود درس امروزیتان شاگردای عزیز. با امیدی که از درس امروزی بهره برده باشین و یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در درس امروزی نداشته باشین. خب شاگردای عزیز شما را تا درس بعدی به خداوند متعال می‌سپارم و روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگلسون مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی فصل دومتان در کیمیای صنف نهم. خب شاگردان عزیز قسمی که هر روز در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، حال هم میریم طرف درس گذشته. در درس گذشته شاگردان عزیز ما بالای مرکبات عضوی صحبت کردیم که مرکبات عضوی چی است، کیمیای عضوی چی است و همچنان در باره روابط اشتراکی. ما گفتیم شاگردان عزیز که مرکبات عضوی اتم های کربن، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و غیره را با خود دارد و دارای روابط اشتراکی است. کیمیای عضوی عبارت از کیمیای هیدروکربن ها و مشتقات او بود. و همچنان شاگردان عزیز روابط اشتراکی را خواندیم که در مرکبات عضوی کدام روابط وجود داشت؟ روابط اشتراکی.
که رابطه اشتراکی به چند نوع بود؟ به سه نوع. رابطه اشتراکی یکگانه، دوگانه و سه‌گانه. خب شاگردای عزیز، حال میایم بالای درس امروزی ما. امروز شاگردای عزیز ما هیدروکاربون ها را میخوانیم که هیدروکاربون ها چی است و همچنان درس امروزی ما شاگردای عزیز از صفحه 12-22 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای عنوان اولی ما که عبارت از هیدروکاربون ها است. هیدروکاربون ها چی است شاگردای عزیز؟ قسمی که ما قبلا گفتیم که کیمیای عضوی عبارت است کیمیای هیدروکاربون ها و مشتقات آن است. پس اول باید بفهمیم که خود هیدروکاربون ها چی است. در فصل اول راجع به مرکبات عضوی معلومات حاصل کردین. در این فصل شاگردای عزیز، هیدروکاربون ها که مرکبات عضوی است برتون چی میشه؟ توزیع میشن. پترولیم، گازهای طبیعی و غیره که مواد عضوی هستند از مخلوط های چی ساخته شده؟ هیدروکاربون ها ساخته شدن. به همین دلیل شاگردان عزیز، معمولا هیدروکاربون ها به صنعت پترولیم نسبت داده میشن. بعضی از این مرکبات که شاگردان عزیز در لابراتوارها به طور مصنوعی هم ساخته میشن. هیدروکاربون ها که شاگردان عزیز مرکبات عضوی است که از کربن و هیدروژن ترکیب شده و رابطه بین آنها اشتراکی میباشن. هیدروکاربون ها که از شاگردای عزیز به اساس ساختمان به دو صنف عمده الیفاتیک و اروماتیک تقسیم شده. هیدروکاربون های الیفاتیک نیز باز به نوبه خود به فامیل های الکان ها، الکین ها، الکین ها و سایکلو الکان ها تقسیم شده که هر یکی از اینها را جداگانه جداگانه میخوانیم. در اول میایم شاگردای عزیز با الکان ها یا هیدروکاربون های فامیل میتان. خب شاگردای عزیز، به صورت عموم الکان ها که هستن مرکبات چی هستن؟ عضوی است که در زندگی روزمره ما مورد استعمال زیاد قرار می گیرن. مثلا شاگردای عزیز، تل ها، گازولین، گاز طبیعی، شمع و غیره، تمام اینها از چی ساخته شده؟ از الکان ها ساخته شده. الکان ها که هستن شاگردای عزیز، هیدروکاربون های مشبوع است که تنها دارای رابطه اشتراکی یگانه می باشن. مثلا شاگردای عزیز، شما بیوتان ببینین که بیوتان تمام چی است؟ رابطه اشتراکی یگانه را در خود دارن. الکان ها که از شاگرده عزیز به نام پاراپین هم یاد میشه که به معنای کم میل است. الکان ها دارای فرمول عمومی CnH2n جمع 2 است که در این فرمول حرف N تعداد اتم های کربن را نشان میده. مثلا شاگرده عزیز، اگر ما قیمت N را 1 بگذاریم میبینیم که چی میشه؟ سی ضرب یک یک اچ میگیریم، دو ضرب یک میگیریم، جمع دو، میبینیم که سی اچ فور میشه که چی است شاگردای عزیز؟ فرمول عمومی چی است؟ میتان شاگردای عزیز، که میتان چی است؟ سی اچ فور. خب شاگردای عزیز، چهار مرکب اول هیدروکاربون های مشبوع یعنی الکان ها که از بنام های معمولی خود یاد میشه که عبارت از میتان، ایتان، پروپان و بیوتان است. مرکبات دیگر آنها که از تاور نامگذاری میشه که نام لاتین ارقام کاربونشان پسوند چی اضافه میشه؟ ANA. مثلا شاگردای عزیز ببینین، پنج در لاتین به نام پنتا نامیده میشه، ولی زمانی که یک هیدروکاربون دارای 5 کاربون باشه به نام چی یاد میشه؟ پنتان. به خاطر که چی؟ ما این در آنها اضافه میکنیم. قسمی که گفتیم 4 مرکب 4 اولیشون که از هیدروکاربون ها به نام معمولی یاد گذاری میشه و بعد از او که از به نام چی میشه؟ پسوند ANA همراهشون اضافه میشه. در الکان ها که از شاگردای عزیز سلسله هومولوگ موجود است. مثلا چی رقم اینجا شاگردای عزیز شما ببینین و جدول در جدول که است میتان رو میبینین که چی است؟ CH4 است. ایتان رو میبینین که CH6 است. ببینین شاگردای عزیز، در بین اینها فقط عدد دو فرق داره که فرمولشان چی است؟ CnH2n جمع 2، یعنی در هر یکشون فقط 2 اضافه شده. پروپان ببینین، بیوتان، پنتان، هگزان که تمامشون چی است؟ فقط 2 عدد با همدیگه فرق دارن. خب شاگردان عزیز، حالا میگین که هومولوگ چی است؟ ما میگیم شاگردان عزیز، مرکباتی که به اندازه یک گروپ متلین از همدیگه فرق داشته باشه به نام چی یاد میشه؟ هومولوگ یاد میشه. خب شاگردان عزیز، شما میبینین بعضی از الکان ها که هستن دارای زنجیرهای مستقیم است که در این الکان ها بین اتم های کاربونشان رابطه اشتراکی چی میشه؟ برقرار میشه. قسمی رابطه اشتراکی برقرار میشه که یک کاربن با یک کاربن و یا دو کاربن دیگر رابطه داشته باشه. ساختمان های دیگری هم در الکان ها وجود داره که در آنها یک اتم کاربن با دو یا چهار اتم کاربن دیگر رابطه داشته باشه. زمانی که یک کاربن با 2 الی 4 اتم کاربن دیگر رابطه داشته باشه، این مرکبات را به نام چی یاد میکنه؟ الکان‌های منشعب یا هم زنجیری. مثلا شاگرد عزیز پنتان رو میبینین با ساختمان مستقیم زنجیر مستقیمشون و یا هم به شکل چی؟ منشعب. ببینین شاگرد عزیز نورمال پنتان رو ببینین که در اینجا چی است؟ هر کاربن که صرف با یک هیدروژن رابطه داره. ولی شاگرد عزیز ایزو پنتان و نیو پنتان رو میبینین که هر کاربن که است با تقریبا 3 هیدروژن دیگه چی است؟ رابطه اشتراکی داره. پس اینها چی هستند؟ دارای زنجیر منشعب است. خب شاگردای عزیز، حالا میایم برای گروه الکایل صحبت میکنیم که الکایل ها چی هستن. قسمی که شاگردای عزیز ما قبلا هم گفتیم که فرمول عمومی الکان ها که CnH2n+1 است. ولی شاگردای عزیز، ما اگر در یک اتم هیدروژن را از مولکول الکان کم کنیم چی میشه؟ گروه الکایل تشکیل میشه. فرمول عمومی الکایل ها که CnH2n+1 است یا جمع 1، ولی از الکان ها که CnH2n جمع 2 است. در نامگذاری الکان ها که هستن، پسوند این الکان مربوطه به چی تبدیل میشه؟ به YL تبدیل میشه که در نتیجه الکان مربوطه الکان به دست میه. مثلا شاگردای عزیز در اونجا ما میگفتیم پنتان در اینجا چی است؟ پنتان این ایش هست میشه به چی تبدیل میشه؟ به YL تبدیل میشه. مثلا شاگردای عزیز شما میتان رو ببینین که میتان که از چیست؟ یک الکان است، این ای داره. ولی زمانی که میتان که از چیست؟ یک اتم هیدروژن آنها کم شوه به چی تبدیل میشه؟ به الکایل تبدیل میشه که به چی نامیده میشه؟ میتایل. یعنی این ای حذف میشه و وای ال به خود میگیره. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم به نامگذاری الکان ها. الکان ها که هستن قسمی که قبلا هم گفتیم به 2 طریقه نامگذاری میشه، یکی به طریقه معمولی و دیگری به طریقه آیوپک. میتون، ایتان، پروپان، بیوتان ها که هستن تمامشان به چی از طریقه معمولی نامگذاری میشه. بعد از بیوتان که از شاگردای عزیز متبقی دیگر آنها که از در نامگذاری معمولی با اضافه نمودن پسوند این نامگذاری میشه. مثلا شاگردای عزیز هگزان ببینین که در لاتین 6 است. پس هیدروکاربن مشبوه که 6 کاربن داشته باشه به نام هگزان، یعنی این پسوندش اضافه میشه همراهش. حالا شاگردای عزیز میایم به نامگذاری به طریقه آیوپک. در نامگذاری به طریقه آیوپک که از شاگردای عزیز ما باید قواعد را در نظر بگیریم که عبارت است در اول باید چی کنیم شاگردای عزیز؟ در اول باید زنجیرهایی که دارای شاخه نبوده، یعنی زنجیر مستقیم هستند، نظر به تعداد اتم های کاربنشون به نام هیدروکاربن های نرمال یاد کنیم و کلمه نرمال را به شکل پیشوا در نام آنها علاوه کنیم. مثلا شاگردای عزیز اینجا میبینین نرمال هگزان، نرمال بیوتان، تمامشون که از زنجیر مستقیم است، کدام شاخه ندارن و چی است؟ یک رابطه اشتراکی داره. ولی شاگردای عزیز اگر شما ببینین بعض وقتا چی میکنین؟ در قاعده دوم طویل ترین زنجیر در کاربن ها چی میکنین؟ انتخاب میکنین، به خاطر که طویل ترین زنجیر که از زنجیر اصلی است. مثلا شاگردای عزیز مرکبی که دارای فرمول مولکولی C6H14 است، طویل ترین زنجیر آن 5 کاربن که دارای زنجیر منشعب است نامگذاری بشه. مثلا شاگردای عزیز ببینین CH3 که نرمال هگزان است، ببینین طویل ترین زنجیرشون رو میبینیم، نظر به او چی میکنیم؟ نامگذاری چند کاربن داره؟ 6 کاربن. پس چی میشه؟ نرمال هگزان، به خاطر که رابطه اشتراکی دوگانه و یه هم انشعاب نداره همراه خود. حال شاگردای عزیز میاییم بالای قاعده سوم. در قاعده سوم به شما میگه شماره گذاری اتم های کاربن که در طویل ترین زنجیر از کدام سمت شروع میشه؟ از سمت ما باید شروع کنیم که به معاوضه نزدیک باشه یا به شاخه. مثلا شاگردای عزیز 2-میتایل پنتان ببینین یا هم ایزو هگزان ببینین که اینها که از شاگردای عزیز اول که از طویل ترین زنجیرشون انتخاب کرده، بعد از شاگردای عزیز نامگذاری را از کجا شروع میکنه؟ از جایی که در طویل ترین زنجیر معوضه به آن چی باشه؟ نزدیک باشه. مثلا میبینین اینجا معوضه میتایل که است به چی نزدیک است؟ و کربن دومی. پس میگه 2-میتایل پنتان. در مرحله چهارم که است بعد از یک نامگذاری کربن های زنجیره طوی صورت گرفت، ابتدا نمبر کربنی انشعاب که در اونجا موجود است نوشته میشه. مثلا شاگرده عزیز، دو میتایل که چی است؟ در کربن دومی موجود است، بخاطر از اون ما دو میتایل میگیم. بعد از اون شاگرده عزیز نام های الفبای آنها را نوشته میکنیم، مثلا چی است؟ میتایل است. و سپس نام طویلترین زنجیره با پسوند این ای ذکر میکنیم. مثلا میبینیم شاگرد عزیز، دو میتایل پنتان، دو اول نام معوضه است، بعد از او شاگرد عزیز نام خود ما اول شماره معوضه است. مثلا در کدام کربن وصل است؟ در کربن دومی. بعد از او نام معوضه است که چی است؟ میتایل است. و بعد از او نام طویلترین زنجیر با پسوند این ای. خب شاگردای عزیز، این بود نامگذاری الکان ها. با امید که نامگذاری الکان ها را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در اینجا نداشته باشین. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای خواص فیزیکی الکان ها. الکان ها که از شاگردای عزیز میتونه نظر به شرایط حالت گاز، مایع و یا جامد را داشته باشه. چهار مرکب اول الکان ها که از به حالت گاز و مرکباتی که تعداد اتم های کربن آنها از 5 تا 17 میرسه به حالت مایع پیدا میشه و بالاتر از 17 به حالت چی است؟ جامد. نقطه غلیان الکان ها که از توان با ازدیاد اتم های کربن چی میشه؟ بلند میره و کثافت آنها کمتر از 1 گرم بر میلی لیتر است. تمام الکان ها در هوا به شعله آبی رنگ میسوزند. الکان ها در آب غیر منحل، اما در محلل های عضوی مانند بنزین، کربن تتراکلوراید منحل اند. خب شاگردای عزیز، ای بود درس امروزیتان. حال میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگردای عزیز شما یک سوال دارین که عبارت از چی است؟ سوالتان است که هایدروکربن ها را تعریف کنین. قصد که شاگردای عزیز شما تعریف هایدروکربن ها را فهمیده بودین که هایدروکربن ها که از چی است؟ ما گفتیم هایدروکربن ها مرکبات عضوی است که از کربن و هیدروژن ترکیب شده و رابطه بین آنها اشتراکی است. در حال میام شاگردای عزیز به سوالات کارخانگی. در کارخانگی شما سه سوال دارین که سوال اولتان این است که خواص فیزیکی الکان ها را تشریح کنین. سوال دوم، هایدروکربن ها به چند نوع است؟ سوال سوم، فرمول عمومی الکان ها چی است؟ خب شاگردای عزیز، این بود درس امروزیتان. درس بعدی ما بالای سایکلو الکان ها صحبت میکنیم. با امید که شاگردای عزیز شما درس یاد گرفته باشین، هیچ مشکل نداشته باشین، نکات کلیدی را نوت کرده باشین. تا درس بعدی شما را خوب و خداوند متعال میسپارم و روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان، مدرس مضمونی کیمیاییتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 13 درسیتان در فصل ششم کیمیای صنف دهم. خب عزیزان، با امید که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین، باز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای تفاوت بین روابط کیمیایی و قوه های بین مولکولی صحبت کرده بودیم. آیا شاگرد عزیز یادتان است که قوه های بین مولکولی چی بود؟ قوه های بین مولکولی قوه هایی بود که بین مولکول های مختلف وجود داشت و آنها را در کنار همدیگر نگه می داشت. این قوه ها بر حالت فیزیکی جامد، مایع و گاز و نقطه ذوب و جوش مواد چی از شاگرد عزیز تاثیر دارند که در این قوه ها قوه های هیدروژنی، قوه دایپول دایپول و قوه واندروال شاگرد عزیز چی است؟ موجود است. این بود درس گذشتهتان شاگرد عزیز، با امید که در درس گذشته هیچ مشکل نداشته باشین. حالا میایم بالای درس جدید. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای حالات ماده صحبت میکنیم که از صفحه 134 الا 147 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول شاگرد عزیز میایم به حالات های ماده. آیا میفهمین شاگرد عزیز که حالات های ماده چی است؟ قسمی که شاگرد عزیز ما در صنف 7 در درس اولی بالای حالات های ماده صحبت کرده بودیم که حالات های ماده شاگرد عزیز چی است؟ حالتهای ماده شاگرد عزیز به اشکال مختلفه از ماده گفته میشن که بر اساس ساختار مولکولی و نحوه شاگرد عزیز ذرات آنها در شرایط مختلف با وجود میاد. ماده میتواند در یکی از چهار حالتهای اصلی قرار بگیره که ما شاگرد عزیز در صنف هفتم سه حالت آن را خوانده بودیم که حالت جامد، مایع و گاز. ولی شاگرد عزیز در اصل در حالتهای ماده حالت پلازما همچنان شاگرد عزیز موجود است که این حالتها به خصوصیات فیزیکی و انرژی ذراتی از شاگرد عزیز بستگی داره. خب شاگرد عزیز، ما گفتیم که چهار حالت ماده. خب در اول میایم شاگرد عزیز بالای حالت گاز. که حالت گاز شاگرد عزیز چی است؟ در حالت گاز که از شاگرد عزیز ذرات با انرژی جنبشی بسیار بالا از همدیگه چی از شاگرد عزیز فاصله داره و به سرعت حرکت میگیره. گاز نه شکل معین و نه حجم معین داره. به طور کامل شاگرد عزیز فضا را در دسترس خود چی میکنه؟ پر میکنه. مثلا شاگرد عزیز در مثال های اینها اکسیژن، نیتروژن و کربن دای اکساید. اگر شاگرد عزیز ما ببینیم اینها تمامشان چی از شاگرد عزیز در حالت گاز قرار داره. خب شاگرد عزیز، بس به دلیلی که در بین آنها هیچ قوه شاگرد عزیز جذب در بین آنها موجود نیست و قوه دافعه بین آنها موجود است، سبب ازی میشه که ذرات تشکیل دهنده گازات که از همدیگر در حالت فرار باشه و باعث شکل نامنظم آنها میشه. شاگرد عزیز در کل که از شاگرد عزیز گازات که از دارای کثافت کمتر است، در حالی که شاگرد عزیز جامدات نظر به آنها دارای کثافت چی از شاگرد عزیز بزرگتر. گازات شاگرد عزیز در نتیجه فشار متراکم میشه، ولی شاگرد عزیز جامدات چی از کمتر خاصیت تراکم شدن نداره و همچنان شاگرد عزیز قوه جذب بین ذرات آنها با مراتب بیشتر از قوه جذب بین ذرات گاز ها است. در اصل شاگرد عزیز اصلا قوه جذب بین گازات بسیار کم است، به جای آنها دارای چی از شاگرد عزیز قوه چی شاگرد عزیز؟ قوه دافعه. خب عزیزان، حالا میگیم بالای حالت چی شاگرد عزیز؟ بالای حالت جامد. آیا شاگرد عزیز در بالای حالت جامد معلومات دارین؟ در حالت جامد شاگرد عزیز ذرات اتم های و مولکول ها به طور سخت و منظم در کنار هم قرار میگیرن. انرژی جنبشی در ذرات بسیار کم است و آنها به صورت چی میکنن؟ اهتزازی حرکت میکنن. شکل و حجم جامدات که ثابت است، مثلا یخ، چوب، فلزات، که اینها تمامشان چی از شاگرد عزیز؟ شکل های چی از جامدات. و همچنان شاگرده عزیز جامدات که از شاگرده عزیز به خاطر ازی که قوه جذب بین آنها چی از شاگرده عزیز زیادتر از آنها دارای شکل و چی شاگرده عزیز شکل و حجم چی از شاگرده عزیز معین است. همچنان شاگرده عزیز ما میگیم که چی از شاگرده عزیز شکل منظم و چی داره شاگرده عزیز بدون تغییر، که هیچ تغییری در آنها نمیاید. عزیزان حالا میایم بالای حالت مایه، که حالت مایه چی از شاگرد عزیز؟ مایات که از خاصیت خاص نسبت به جامدات و گازات داره، که شاگرد عزیز مایات که از در حالت مایه ذرات به اندازه جامدات با همدیگه چی از شاگرد عزیز نزدیک قرار نمیگیره، اما شاگرد عزیز به دلیل انرژی جنبشی بیشتر قادر به حرکت و چی از شاگرد عزیز لغزش روی هم است. جامعه مایات که از دارای حجم ثابت است، اما شکل آن شکل چی را میگیره؟ ظرف را. به خاطر چی؟ به خاطر که شاگرد عزیز بین آنها که از شاگرد عزیز قوه جذب نسبت به جامدات چی از شاگرد عزیز ضعیف‌تر است. مثال های آنها را مثلا آب، روغن و الکل را در نظر میگیریم که تمام اینها مثال های چی از شاگرد عزیز مایات. خب عزیزان، حالا میایم بالای چی؟ قسمی که قبلا هم گفتیم. خب عزیزان، قسمی که ما حالا تشریح کردیم، حالی هم شاگرد عزیز ما بالای جامدات صحبت میگیریم که جامدات چی است شاگرد عزیز. در اول میایم شاگرد عزیز به کریستال های جامدات، که کریستال های جامدات چی است. یکی از خصوصیات بسیار مهم جامدات شکل چی است شاگرد عزیز؟ کریستالی آنها که ساختمان بلوری را داره شاگرد عزیز. در اول میایم بالای شبکه فضایی آنها. شبکه فضایی جامدات به ساختار منظم و تکراری اتم ها، ایون ها و یا هم مولکول ها اطلاق میشه که در یک فضای سی بودی آنها چی از شاگرد عزیز سازماندهی میشه. این شبکه ها به طور کلی به گونه ای طراحی میشه که در آن اتم ها به صورت منظم در نقاط خاص از فضا قرار میگیره و این تکرار به طور پیوسته در سر مواد چی میکنه؟ ادامه پیدا میکنه.
در کل شاگرد عزیز، شبکه های فضایی جامدات به دو نوع اصلی تقسیم میشه که شبکه بلوری و شبکه عمروف یعنی غیر بلوری است. شبکه بلوری در این شبکه ها در مواد بلوری مشاهده میشه، جایی که اتم ها، ایون های مولکول ها در نقاط خاص و منظم از فضا قرار میگیرن. شبکه های بلوری میتونه در اشکال مختلف مانند مکعبی، هکساگونال، مثلثی و غیره ترتیب شود. این ساختارهای منظم به جامدات خواص مثلا استحکام بالا، نقطه ذوب بالا و خواص الکترونیکی خاص میده. و شبکه های عمروف یا غیر بلوری چیست؟ در این شبکه ها شاگرد عزیز، اتم های مولکول ها به طور تصادفی در فضا چی میشه؟ پراگنده و ساختار منظم و تکراری ندارن. شیشه ها و پلاستیک ها از جمله چیز شاگرد عزیز؟ نمونه های مواد غیر بلوری است که در آنها ساختار شبکه ای منظمی وجود ندارم. در کل این شبکه ها در تعیین خواص فیزیکی و کیمیایی مواد بسیار مهم است، بخاطر که ساختار و ترتیب اتم ها را در فضای ماده بر خواص مانند سختی، الکترونیکی و شاگرد عزیز حالت حرارت آنها چیز شاگرد عزیز بسیار تاثیر مهم دارم. خب عزیزان، حالا میایم بالای سدیم کلوراید که سدیم کلوراید چیست؟ سدیم کلوراید شاگرد عزیز که به نام نمک طعام همچنان شناخته میشه، یک ترکیب کیمیایی است که از ایونهای سدیم و کلورین تشکیل میشه. این ترکیب در طبیعت به صورت نمک‌های معدنی شاگرد عزیز یافت میشه و یکی از رایج‌ترین نمک‌ها در زندگی چی ماست روزمره. سدیم کلوراید که از شاگرد عزیز یک ماده ایونی است، یعنی در آن اتم های سدیم و کلورین به وسیله رابط ایونی به یکدیگر چی میشن؟ متصل. در این رابط اتم سدیم یک الکترون خود را از دست میده و به ایون مثبت سدیم تبدیل میشه، در حالی که شاگرد عزیز اتم کلورین این الکترون را میگیره و به ایون منفی تبدیل میشه. این دو ایون که از با نیروی جاذبه الکتروستاتیک به یکدیگر چی میشن؟ متصل. در کل که از شاگرد عزیز ظاهرن به صورت بلورهای سفید و بدون بوی از چی شاگرد عزیز؟ سدیم کلوراید. و همچنان سدیم کلوراید در آب براحتی حل میشه و ایونهای سدیم و کلورین آزاد میشه. عمده ترین کاربرد سدیم کلوراید که از در تهیه و نگهداری مواد غذایی است. همچنان شاگرد عزیز، سدیم کلوراید که از ساختار بلوری مکعبی داره، به صورتی که ایونهای سدیم و کلورین به طور منظم در یک شبکه سه‌بعدی متناوب قرار میگیرم. خب عزیزان، در ساختار بلوری سدیم کلوراید که هستن شاگرد عزیز، اینها دارای شبکه بلوری چیست؟ مکعبی، قسمی که قبلا هم گفتیم. و همچنان شاگرد عزیز، اینها که هستن سدیم و کلورین به طور منظم و متناوب در فضا قرار میگیرن. خب شاگرد عزیز، سدیم کلوراید که از دارای ساختمان بلوری مکعبی جسم مرکز یا هم چیست شاگرد عزیز؟ FACC است. در این ساختار هر ایون سدیم در گوشه های مکعب و در وسط هر یک از سطوح مکعب قرار می گیره و هر ایون کلورین که از در موقعیت های مشابه قرار می گیره، به این معنا که هر ایون سدیم توسط 6 ایون کلورین احاطه شده و هر ایون کلورین توسط 6 ایون سدیم احاطه شده. ایون های سدیم و کلورین به صورت متناوب در موقعیت های مختلف در شبکه قرار می گیره. خب شاگرد عزیز، هر ایون سدیم به 6 ایون کلورین چیست؟ نزدیک است که این ترتیب را هماهنگی ششگانه می نامد. بالعکس شاگرد عزیز، هر ایون کلورین به 6 ایون سدیم نزدیک است. روابط بین ایون های سدیم و کلورین چیست شاگرد عزیز؟ روابط ایونی است که از جاذبه الکتروستاتیک بین ایون ها با چارج های مختلف با وجود می آیم. در این روابط ایون سدیم که از شاگرد عزیز دارای چارج مثبت و ایون کلورین دارای چارج منفی است که در نتیجه جذب الکتروستاتیک بین آنها روابط چی تشکیل میشه؟ ایونی. اینجا شاگرد عزیز، شما در شکل میبینین که اینا چی از شکل مکعبی داره و همچنان دارای چارج های چی از شاگرد عزیز؟ مختلف. که بین اینها شاگرد عزیز این چارج های مختلف باعث عظیم میشه که بین آنها روابط ایونی شاگرد عزیز با وجود بیاید. خب عزیزان، حالا میایم به انواع جامدات. خب شاگرد عزیز، قسمی که ما قبلا هم گفتیم، خواص جامدات تا حد به اشکال هندسی شبکه های بلوری آنها و خاصیت های واحد آنها یعنی اتم های آنها و مولکول ها در نقاط شبکه و قوا بین آنها چیه شاگرد عزیز مربوط است. به این اساس ما میتوانیم جامدات را به چند نوع، به 4 نوع تقسیم کنیم که عبارت از جامدات ایونی، مولکولی، کوالانسی و چیه شاگرد عزیز؟ فلزی. خب عزیزان، در اول میایم بالای جامدات عینی که جامدات عینی چی است شاگرد عزیز؟ جامدات عینی به جامدات اطلاق میشه که در آنها روابط عینی بین عینها برقرار بشه. این روابط از جاذبه های الکتروستاتیک بین عینها با چارج های مختلف چی میشه؟ با وجود میایم. در کل شاگرد عزیز، در جامدات عینی عینها به طور منظم و متناوب در شبکه های بلوری قرار میگیرن. مثلا سدیم کلوراید و مگنیزیم اکساید است شاگرد عزیز. در خواص فیزیکی اینها دارای نقطه ذوب و جوش بالا هستند. همچنان شاگرد عزیز، اینها که هستند به دلیل شبکه بلوری منظم و پیوندهای عینی، این جامدات معمولا چی است؟ شکننده. و همچنان بسیار از جامدات عینی مانند سدیم کلوراید در آب چی میشه؟ حل میشه شاگرد عزیز. حالا میایم بالای جامدات مولکولی. به مواد جامد گفته میشه شاگرد عزیز که در آنها مولکول ها به جای ایون ها و یا اتم ها به طور منظم یا نامنظم در ساختار بلوری قرار میگیره. در این نوع مواد رابط بین مولکول ها معمولا واندرواس، هیدروجنی یا چیه شاگرد عزیز؟ دافعه. و مثال های اینا مثلا یخ شاگرد عزیز و همچنان شاگرد عزیز، ما میتونیم یخ را در نظر بگیریم که با وسیله رابطه هیدروژنی با هم دیگه متصل شده، دارای نقطه ذوب و جوش پایین هستن. همچنان شاگرد عزیز، به دلیل رابطه ضعیف این مواد معمولا چی از شکننده. و همچنان جامدات مولکولی معمولا در حلال های قطبی مانند آب حل میشه. خب شاگرد عزیز، با امیدی که درس یاد گرفته باشین، حالا میایم بالایش چی شاگرد عزیز؟ فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز یک سوال دارین که حالتهای ماده را تشریح کنین. قسمی که قبلا هم گفتیم، ماده در طبیعت به سه حالت جامد، مایع و گاز موجود است. خب عزیزان، در کارخانگیتان ای است که حالت جامد مواد را تشریح کنین. خب شاگرد عزیز، ای بود درس امروزی ما. در درس بعدی بالای مایات صحبت میکنیم. با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگار.
برای تلفن